بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین رخ به نما که همچنین بام برا که همچنین چهره خود بدونم و زلف گشا که همچنین چهره خود بدونم و زلف گشا که همچنین.
خیلی ممنونم که همراهمون هستید دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از محبت و مهربونی شما و لحظات بسیار بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. دوستان، اخیراً معاون رئیس جمهور روسیه از دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور آمریکا و روسیه خبر داد. این دیدار میتونه پیامدهایی برای مناسبات دو جانبه، تحریم‌ها، امنیت اروپا و منطقه غرب آسیا داشته باشه. به همین منظور مهمانی پشت خط ارتباطی داریم، آقای اکبر معصومی، کارشناس روابط بین الملل. سلام بر شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. خدمت نازم
سپاسگزارم. اهداف اصلی ترامپ و پوتین از این دیدار چی میتونه باشه و هر یک چه انتظاراتی از طرف مقابل دارن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که بحران اوکراین وارد مرحله بسیار حساس و پیچیده و در این حال به روزهای تعیین کننده خودش رسیده. نکته‌ای که وجود داره مذاکرات محرمانه‌ای که بین فرستادگان رئیس جمهور آمریکا و پوتین در روسیه اتفاق افتاد.
بله.
نشان دهنده یک تغییر راهبردی در بحث موضوع اوکراین است و از طرف دیگر نگاه راهبردی که اروپا در بحث حوزه انرژی و دارایی‌های سوریه و روسیه اتفاق افتاده نشون میده که اوکراین در واقع به عنوان یک سند، به عنوان یک قربانی باعث شده است که دو طرف قضیه، یعنی روسیه و غرب، اروپا و آمریکا، اتفاقات جدیدی رو دنبال کنند.
بله.
نشون میده که این پازل در واقع بیانگر ورود اوکراین به یک فاز تازه است، فازی که در آن دیپلماسی نیمه پنهان داره اتفاق میفته. دیدار رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور آمریکا،
بله،
نشون میده که در شرایط کنونی غرب از جنگ در اوکراین خسته شده، فشار اقتصادی بر روسیه داره خودش رو نشون میده، اروپا از آینده انرژی، امنیت انرژی خودش به شدت هراسان هست و همه این روندها در واقع ما رو به این نقطه تحلیلی میرسونه که دنیای یا غرب پسا جنگ اوکراین یک معادله جدیدی رو در منطقه شرق اوکراین و کلن در اروپا رقم خواهد زد. خب در واقع این روندها به ما یا اظهار نظرهایی که توسط مقامات روسیه بعد از دیداری که آقای ویتکوف و جراد کوشنر نمایندگان ویژه ترامپ با رئیس جمهور روسیه آقای پوتین داشتن، اظهارات اینها در واقع یک کلمه بود مبنی بر این که روند گفتگوها سازنده بود. خب این واژه در ادبیات روسیه تنها در شرایطی مورد استفاده قرار میگیره که طرف مقابل از دید روسا مواضع غیر خصمانه یا حداقل یک رویکرد قابل گفتگو رو بیان کرده باشد. خب در واقع این موضوع نشون میده که غرب برگشته به سمت روندهای دیپلماسی که بتواند موضع و جنگ اوکراین یا بحران اوکراین را با دیپلماسی حل کند. حالا اینکه
بله،
چه موضوعاتی باعث شده که در شرایط کنونی آمریکایی‌ها برگردن به در واقع روند گفتگو، باید چند تا نکته رو خدمت عرض کنم. یعنی علت اساسی خستگی آمریکا از جنگ اوکراین،
بله،
چند تا عامل داره. نکته اول اینکه یعنی روندها ما رو به این نکته رسونده که کاهش سرعت حجم کمک‌های نظامی و مالی آمریکا به اوکراین، اختلافات داخلی در کنگره آمریکا درباره تصویب بسته های مالی جدید و نگرانی دولت ترامپ از تبدیل شدن جنگ به یک نقطه ضعف انتخاباتی برای رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا. خب بعضی از اخبار نشون میده که ترامپ برای دور بعدی در واقع انتخابات ریاست جمهوری از امروز روندهاشو شروع کرده و به دنبال این است. و نکته دیگری هم که وجود داره، به نظر می رسه که آمریکایی‌ها در شرایط کنونی به این نتیجه رسیدن که ادامه جنگ اوکراین هیچ گونه در واقع نتیجه و هیچ گونه فایده‌ای برای آمریکایی‌ها نداره. یعنی آمریکایی‌ها از منظر هزینه فایده به این نکته رسیدن که تداوم جنگ بدون دستاورد ملموسی برای آمریکایی‌ها خواهد بود و امکان این که اوکراین تبدیل به یک باتلاق برای آمریکایی‌ها و غرب و اروپا باشه بسیار بسیار وجود داره. بنابراین غرب و هم روس هر دوتا به این نکته در واقع مشترک رسیدن که جنگ اوکراین رو به مرحله پایانی برسند و در این شرایط از روند گفتگو و دیپلماسی هر دو طرف استقبال میکنه. دیدار احتمالی آقای ترامپ و پوتین ما رو به یک نقطه میرسونه که یک، اولا در این شرایط تنها جایی که به هیچ کدوم از اهدافش نرسید و در واقع قربانی سیاست‌های آمریکایی‌ها شد خود اوکراین بود. اوکراین با در واقع وعده‌های آمریکا وارد دشمنی با همسایه به اصطلاح پرقدرت خودش روس‌ها شد و امنیت خودش رو برای همیشه در اون منطقه از دست داد و این نشون میده که امروز اوکراین با این همه هزینه‌ای که در واقع در جنگ پرداخت کرد به هیچ کدوم از اهداف خودش نرسیده. برخی از گزاره ها و تحلیل ها نشون میده که امروز اوکراین در هر رویکردی، در هر روندی که شرایط ادامه پیدا کنه، بازنده اصلی این تحولات خواهد بود. به این معنی که اگر جنگ پایان بپذیره، اوکراین مجبوره به واسطه دواقه پشت روی که دواقه دنبال روی که از سیاست‌های آمریکا داشته، باید بخشی از سرزمین خودش رو در این شرایط از دست بده و اگر جنگ ادامه پیدا کنه بازم اوکراین باید هزینه بده و در این شرایط ممکنه که حتی کل سرزمین اوکراین به تصرف روس‌ها در بیاد. بنابراین در این وضعیت هر اتفاقی که در اوکراین رخ میده نشون دهنده این است که اعتماد به آمریکا در هر جهتی برای فرد اعتماد کننده، برای کشور اعتماد کننده یک باخت محسوب میشه و آمریکایی‌ها حتی به دولت‌هایی که یک رابطه راهبردی با آمریکا دارن هیچ گونه در واقع اعتمادی وجود نداره با آمریکا. هر لحظه که احساس کنه منافعش در هر جهتی تعمیم میشه، اون در واقع کشور که رابطه راهبردی داره اون رو قربانی اهداف خودش خواهد بود. از طرف دیگر به نظر میرسه که دیدار آقای پوتین و ترامپ یک هدف مشترک هم داشته باشه. هر دو طرف، هم آمریکایی ها و هم روس ها، به این نکته رسیدن که اروپا رو از روند مذاکرات حذف کنند و اروپایی ها تصور میکنن که اروپا در شرایط کنونی یعنی روند به سمت گفتگو رو تقویت نمی کنه، بلکه به دنبال ایجاد یک بن‌بست استراتژیک است که جنگ همچنان در اوکراین ادامه پیدا کنه یا شرایط روسا در جنگ اوکراین محقق نشود. و از طرف دیگر آمریکایی ها و شخص ترامپ به جهت در واقع اعتماد از راست افراطی در اروپا و به جهت اینکه تمایل به اتحادیه اروپا ندارد و همچنان به دنبال تضعیف اروپا هست، به دنبال این است که اروپا در این پازل به اصطلاح مذاکره و دیپلماسی نیمه پنهان وارد در واقع گفتگو نشود.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. ما در حد 2-3 دقیقه بله آقای زمانی تهیه کننده محترم برنامه اشاره میکنن که 2 دقیقه در این بخش فرصت داریم. آقای معصومی، سوالی که اینجا وجود داره اینه که این دیدار به طور اخص چه تأثیری بر تحریم‌های متقابل و همچنین سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا خواهد داشت؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره، خب یک نکته رو باید به صورت صریح عرض کنیم. در شرایط کنونی پرونده‌های آمریکا و پرونده‌هایی که دونالد ترامپ دنبال می‌کنه بسیار بیشتر شده. برخی گزاره‌ها نشون میده که ترامپ توانایی حل همه این پرونده‌ها رو ندارد. بنابراین تلاش میکنه که ترامپ به جهت وعده انتخاباتی که در سال 2025 داده بود، سال 2024 داده بود، و از طرف دیگر با توجه به اهمیت در واقع روزها مبنی بر این که در شرایط کنونی ادامه جنگ میتواند جایگاه آمریکا رو تضعیف کند، اینها تلاش میکنن که این موضوع رو به نوعی بین خودشون و روسا حل و فصل کنند. هرچه این شرایط یعنی شرق آسیا از دید آمریکایی ها آرامتر باشد، میتوانند به راحتی در غرب آسیا کنشگری کنند. اما نکته ای که وجود داره اینه که هیچ وقت روسا در واقع به سمت همگرایی با آمریکا در غرب آسیا نخواهند رفت. از نگاه روسا آمریکا یک دشمن در واقع اصلی برای منافع روسا محسوب میشه و اینها تلاش میکنن که به نوعی از آمریکا دور بشن و یک پازل امنیتی جدیدی با کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل چین و مثل هند ایجاد کنن و در مقابل ساختارهای آمریکایی به نوعی خودشون رو محکمتر و قویتر کنن. همین که تأکید بر بریکس، تأکید بر شانگهای، همه اینها نشون میده که به نوعی روسها و کشورهایی که همراستا با نگاه‌های ضد آمریکایی روسها هستند به دنبال تقویت جریانات در واقع مخالف آمریکا در منطقه به خصوص غرب آسیا خواهند بود. نکته دیگری که به نظرم بسیار بسیار مهم است اینه که روسها تلاش میکنن، اروپایی تلاش میکنن که امنیت انرژی خودشون رو به نوعی پیش ببرن که اینها در سال 2027 از واردات انرژی و گاز روسا به شدت بی‌نیاز بشن و این رو خودشون رو به سمت قطر و آمریکا سوق میدهن و این باعث خواهد شد که روسا از کریدور شمال به جنوب جمهوری اسلامی، یعنی از جایگاه ژئوپلیتیکی ایران استفاده کنند، مبنی بر اینکه دسترسی داشته باشن به آب‌های خلیج فارس، آب‌های آزاد، که بتوانند در واقع امنیت، بتوانند اقتصاد خودشون رو از این شرایط به اصطلاح از شرایط تحریمی اروپایی نجات بدهند و از طریق جمهوری اسلامی ایران و غرب آسیا اقتصاد خودشون رو تقویت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای معصومی، سپاسگزارم ازتون، استفاده کردیم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، یا علی، انتباه.
ارادتمندم، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، با آقای اکبر معصومی کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم در خصوص دیدار ترامپ و پوتین.
بهونه کرده عشقت میونه این دلم دونه کرده، چشم سیاه تو مره دیوونه کرده، نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم نشکن عاشق زار تو، نرو از پیش ما که گرفتار تو، دلم شکن عاشق زار تو،
شب بخیر هموطنان عزیزم. تصویب سقف 14 سکه برای محکومیت کیفری مهریه در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان، فعالان اجتماعی و زنان روبرو شده است. این موضوع بحث‌های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه برانگیخته و نگرانی‌هایی درباره تعادل حقوقی و عدالت در خانواده ایجاد کرده. در این خصوص مهمان محترمی قراره که پشت خط ارتباطی ما باشند و ما تا این ارتباط برقرار بشه یک موسیقی با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم. یاران همراه، پیامکی هم به عنوان در واقع پاسخ شما از ابتدا خواستیم که برامون بفرستید. این پیامک عددی بود که گزینه مورد نظر رو نشون میداد در پاسخ به سوال ما. سوالمون چی بود؟ اینکه شما فکر میکنید جریان دانشجوی امروز چه نقشی در تقویت روحیه استکبار ستیزی در جامعه داره؟ یک، مطالبه گری مستقل و ضد سلطه. دو، گفتگوی نقادانه و مقاومت فکری. 3. کنشگری اجتماعی علیه نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر. و 4. همه موارد. 30,000، 10,000، 35,000. صفر 918-12-15 گزینه 1 یعنی مطالبه گری مستقل و ضد سلطه رو انتخاب کردند. 0-912-16-02 گزینه 3 یعنی کنشگری اجتماعی علیه نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر رو پیامک کردند. 0-915-14-18 هم گفتند همه ی موارد. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه روی موج گفته. وقت بخیر، خیلی ممنونم. شب بخیر خدمتتون عرض بکنم که دقایقی قبل مقدمه‌ای رو خدمت شما عرض کردم راجع به تصویب سقف 14 سکه برای محکومیت کیفری مهریه، که در این خصوص ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با خانم فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما و همه عزیزان بخیر باشه. ممنونم که به این موضوع مهم پرداختید. امیدوارم که بتونیم نکات مهمی رو در این زمینه خدمت عزیزان بیان بکنیم.
سپاسگزارم از شما. تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تعیین سقف 14 سکه برای مهریه چه تبعات حقوقی و اجتماعی برای زنان و خانواده ها میتونه داشته باشه؟
ببینید، ما طی یک نامه ای خرداد امسال،
بله،
بعد از برگزاری 15-16 جلسه کارشناسی با حقوقدانان، وکلا، حوزه های نخبگانی زنان و خانواده، جامعه شناسان، خدمت آقای دکتر قالیباف نوشتیم. در اون نزدیک به 23 ایراد رو از این طرح گرفتیم و 36 تا پیشنهاد دادیم.
بله.
اون نامه رو انشاءالله دوباره بعد از اینکه حالا یه فصل دو فصل هم ازش گذشته مجددا منتشر خواهم کرد. تأسف من از این بابته که علارغم این مکاتبه که کردیم، دوستان ما در کمیتون حقوقی قضایی جز حذف سه بند آخر کار ویژه‌ای نکردن و طرح همچنان با ایرادات بسیار زیاد وارد صحنه علنی شد، به طوری که الان خب خیلی از خانواده ها و حتی آقایون هم نسبت به این موضوع تشکیک دارد. چرا که با کاهش 87% ناگهانی عدد مهریه در حوزه حمایت قضایی ما شاهد نوعی گسستگی خواهیم شد، گسستگی از این بابت که ممکنه بحث تجدید فراش یا طلاق‌زایی از عوارض اون باشه، بحث این که ما روابط مالی زوجین در دیدگاه اسلام رو دستخوش تغییرات جدی کردیم. خب وقتی ارث خانوم ها نصفه، دیه خانوم ها نصفه، به این دلیل که میگن زنها مهریه دارن، نفقه دارن، خب الان ما مهریه رو اینجوری کاهش میدیم، خب طبیعتا یک دستکاری در پازل فقهی و شرعی روابط مالی زوجین داریم ایجاد میکنیم و این تناقض آشکار با اصول قانون اساسی و بله. اصول فقهی بحثای عقد نکاح داره و نمیتونه این موضوع ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. همونطور که در دهه 90 صد و دسته که اشتباه تعیین شده بود نباید عدد گذاشته میشد در قانون،
بله،
مجددا رجوع به عدد و رجوع به سکه نه تنها مشکل رو حل نمی کنه، این عدد هر چی که باشه، 5 باشه، 14 باشه، 28 باشه، هر عددی باشه، بلکه مشکل رو زیاد خواهد کرد. چرا؟ اصلا نباید در احوال شخصی مردم دخالت کرد مگر اینکه خود مردم به محاکم مراجعه کنن و دادگاه بر اساس هر زوج جداگونه باید تشخیص بده که عسر و حرج وجود دارد یا نه. همچنان که همین الان هم این قانون وجود داره، آقایون میرن درخواست احضار میدن و خیلی وقتا هم چون توانشون رو ندارن مهریه رو پرداخت نمی کنن. ضمن اینکه نگاه این قانون به دلیل نگاه پسیمی، نگاه مورد پذیرش و پسندی نیست، میذارن ثبت میکنن، اختلاف میفته، دادگاه بله. میرن درخواست طلاق میدن، درخواست دریافت مهریه میدن، بعد تازه میخوایم ما به عنوان قانونگذار بعد از همه این ماجراها ورود بکنیم که این ورود و این مداخله مداخله ناسوابی است.
بله، خانم دکتر سلیمان رو دارید؟
بله، من صدای شما رو دارم.
بله، خیلی ممنونم. فرصتمون خیلی کوتاهه، در حد یک دقیقه به این پرسش هم پاسخ بدید ممنون میشم که تغییر مفهوم اندل مطالبه به اندل استطاعه چه در واقع اثراتی بر نحوه اجرای مهریه و روابط زوجین خواهد داشت؟
ببینید، بحث اندل استطاعه که در مجلس اصلا رأی نیاورد، در بررسی آثار فقهی فقهای بزرگ و مجتهدین هم تمامی فقها و مجتهدین علاوه بر اساس آیات قرآن موضوع رو اندل مطالبه میدونن مهریه رو، و فقط یکی از فقها فقها داره این موضوع رو به عنوان اندل استطاعه مطرح میکنه. اگر قرار باشه این موضوع مطرح بشه طبیعتا ساختار استحکام خانواده به هم میریزه و طبق نظرسنجی 80% خانوم ها بدون کمک قانون نمیتونن مهریهشون رو بگیرن.
بسیار.
و زنان ایرانی زنانی نبودن که به دنبال گرفتن مهریه باشن، اینو آمار داره نشون میده.
بله.
اونهایی که طرح دعوی حقوقی میکنن مشکلات دیگری دارن و معمولا به دلیل اینکه طرف نفقه نمیده یا آسیب اجتماعی وجود داره، اعتیاد وجود داره، مسئولیت ها انجام نمیشه.
بله.
یا حتی ممکنه خانم مشکلاتی داشته باشه اقدام به در واقع دادخواست مهریه به شکل قضایی میکنن و متاسفانه این سازگاری الان مورد سوء استفاده قرار گرفته. قانونگذار به جای اینکه بیاد مسئله تورم و گرانی و معیشت و قیمت ارز و دلار و سکه رو مدیریت کنه، مثل اینه که یک قطعه سرطانی گذاشتی سر جاش، به شکل مسکن فقط اومدید یه سرپوش گذاشتید روی این موضوع و دارید عدد رو کم میکنید. 4 سال دیگه اگه تورم بیشتر شد چیکار میخواید بکنید؟ 10 سال دیگه میخواید چیکار کنید؟ باید ریشه ای به موضوعات پرداخت.
بله.
و مظلومتر از بشه خانوم ها هم گیر نیاوردن و تعرض شد به حقوق زنان و خانواده و خود این آقایون هم درگیر این موضوع خواهند شد و متاسفانه درگیر
بله
پیامدهای امنیت روانی برای خانوم ها خواهیم شد، وگرنه ما هم مخالف مهریه بالا هستیم، ما هم موافق زندان زدایی و حبس زدایی هستیم
بله.
اما طراح این طرحی که الان در مجلسه
بله.
اصلا گزینه جایگزین مناسبی برای احقاق حقوق 45 میلیون زوج و زوجه در این زمینه
بسیاره. ندیده. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم ازتون خانم محمد بیگی، امیدوارم همیشه تندرست باشید و انقدر عشق در خانواده ها باشه که اصلا بحث به این سمت و سو نره. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم، ما هم همین آرزو داریم.
ارادتمندم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، با خانم فاطمه محمد بیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم در خصوص تصمیم مجلس درباره سقف مهریه، چون برنامه بعدی رو می‌خوایم بلافاصله تقدیمتون بکنیم. عرض بکنم که روایت عشق عنوان برنامه بعدی هست که تقدیمتون می‌کنیم با کمال عشق.
روایت عشق.
سلام. خیلی همون تو زندگیمون از اون لحظه ها داریم که مسیر زندگیمون رو عوض میکنه. چه جالب که اون لحظه ساعت به دنیا اومدن یک کودک باشه. خانومی که سالهاست کنار بچه هاییه که ترجمه واقعی عشقه، بگم خود خود عشق. فرزانه کاشی.
سلام علیکم.
سلام.
سرکار خانم فرزانه کاشی.
بله.
خوش اومدین.
ممنون.
این لحجه شیرینتون متعلق به اصفهانه، درسته؟
بله.
خب از همجا شروع کنیم. متولد اصفهانید.
بله.
کدوم محله؟
من متولده یکی از شهرستان استان اصفهان به نام شهر دورشه هستم، مروارید کوچک.
چند تا فرزند بودید؟
یه برادر دارم، یه خواهر و منم آخر.
تحت آقاری؟
بله تحت آقاری. شغلشون هم آزاد شده.
خانوادتون هم که مذهبی؟
خیلی مذهبی. مثلا ما از کوچیکی که یادمه هر سال اربعین ها روزه داشتیم. پدرم نذر کرده بود برای سلامتی فرزنداش که هر سال اربعین روزه بگیره و ما همیشه حالا از اول محرم تا آخر صفر توی هیئت ها بودیم، مساجد بودیم و مسیر معنویتی که پدر مادرمون برامون رقم زده بودن تو هیئت و حضور بیرق امام حسین.
اهل درس خوندن بودیم؟
بله شدیدن، ولی در کنارش یه دختر خیلی پر انرژی، شیطون و خیلی شری بود. تا جایی که پدر مادرم تصمیم گرفتن تو سن 15 سالگی منو بفرستن جامعه القرآن.
آینم برای اون بگین که یعنی یکی از دلایلی که خواستن شما رو بفرستن مدرسه آموزش قرآن این بود که
سر به راه بشه.
حافظ قرآن شدید؟
بله انشالله. حافظ انشالله بودن یعنی خیلی مهم، جز بودن مهمه.
یعنی هرچی شما قرآن رو خوندین و حفظ کردین به این نتیجه رسیدین که بیشتر از این که این کلمه ها توی ذهن من ثبت بشه باید
عمل کردن بهش.
آره خودم بتونم اجرا کنم.
بله آیاتو ترجمهشو معناشو توی مسیر زندگیم به کار بگیرم.
کدوم آیه از قرآنو بیشتر از همه دوست دارید؟
همه آیات قرآن تو تک تک ثانیه های زندگی قشنگی داره. مثلا من وقتی که بچم به دنیا اومد شاید مثلا زیباترین آیه قرآن که به من آرامش میداد آیه 216 سوره بقره بود. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. های میفرماین که و گاهی شما فکر میکنید چیزی برای شما خیر است در صورتی که اون شره و گاهی فکر میکنید اون چیز برای شما شره در صورتی که خیر است و خدا میداند و شما نمیداند.
بعد از اینکه رفتین مدرسه قرآنی به سفارش پدر مادر،
بله
آرامش گرفتین؟
بسیار.
خب بعد
تک تک ثانیه هامون دیگه با قرآن شده بود،
برکت قرآن تو زندگیتون ساری و جاری شده بود.
بسیار.
رشد کرده بودین و فکر میکنم توی همچین نقطه از زندگیتون خانواده هم سفارش ازدواج برای شما داشتن که خب دیگه سر خون زندگی خودتون هم باید برید. و چند سالتون میشد حدودا وقتی ازدواج کردین؟
حالا من اگه بخوام از قبل ترش براتون بگم، من تو سن 15 سالگی حافظ قرآن شدم، بعد تو سن 18 سالگی دانشگاه کنکور دادم، رشته مهندسی آیتی قبول شدم و وارد دانشگاه شدم. یک سال از دانشگاهم گذشت که یکی از دوستای داداشم اومدن خواستگاریم. خواستگارای زیادی داشتم ولی خب ایشون خیلی خاص بودن نسبت به همگی که تشریف می آوردن.